فعلی انقدر تبعش در ساختار کلی جهانی به کیک جهانی کوچیک میشه که نمیتونه قضایی بکنه. آمریکا در سال 1945 48% اقتصاد دنیا رو داشتن، اما الان دارن به معنی 20% دارن میرسن. اگر شما 20% اقتصاد دنیا باشید و چین هم همینقدر باشه یا حتی بیشتر هم بتونه بشه که با سرعت بیشتری در رشد میکنه، خب طبیعتاً چین و جامعه امریکا رو میگیره. به همین خاطر سیاست کلان امریکا در مورد چین تغییر نمیکنه. هر کسی میخواد رأی بیاره در مورد ایران همچنان در تجزیه خاورمیانه استوار هستن و یک قدرت منطقه مثل ایران رو بر نمیتوان. این منطقی وجود نداره. با امریکا دنبال مذاکره و حل و فصل مسئله ایران است، دنبال خلع اصلاح و تغییر نقشه خاورمیانه هستن. همین سیاست رو در مورد اروپای شرقی هم دارن، در مورد آمریکای لاتین هم دارن. یعنی ما در دوره آینده شاهد یک سری شکل‌گیری ائتلاف‌های جدیدی هستیم که این ائتلاف‌ها می‌خوان بقای خودشون رو در مقابل سیاست توسعه طلبانی آمریکا حفظ کنن.
خبرگزاری صدا و سیما گزارش داد تیربار موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هفته گذشته با حضور فرمانده کل و فرمانده نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد، در واقع سامانه هوشمند برای شلیک پیوسته و متوالی موشک‌های بالستیک دوربرد است. سامانه هوشمند تیربار موشکی قادر است موشک‌های برد بلند بالستیک را به صورت پیوسته و رگباری به اهداف دقیق شلیک کند. دکتر ترکاشوند، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی، نگاهی دارد به اهمیت این موضوع.
این سامانه در نوع خودش در دنیا بی‌نظیر است و نمونه و مشابه خارجی نداره. بنابراین اولین منظری که میشه پرداخت و اولین زاویه که میشه به این موضوع نگاشد همین زاویه است که علیرغم همه فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه‌ای که نظام استکبار و غربی ها با سرکردگی ایالات متحده بر ما تحمیل کردن، اما جوانان انقلابی و رشید و مؤمن و دانشمند ما در هوافضای سپاه پاسداران با همه این محدودیت ها و با همه این فشارها موفق شدن همچین سامانه رو با تکیه بر نگاه داخل و با تکیه بر ظرفیت داخلی و بومی طراحی بکنن که این خودش هم جای شکر و سپاس و درگاهی زد منان داره و هم مایه مباهات و افتخار هست. داره منظر بعد و زاویه بعد که میشه این ماجرا نگاه کرد، به هر حال در منطقه قرار داریم که ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش متاسفانه انواع و اقسام تهدیدها رو علیه مردم عزیز ایران و نظام جمهوری اسلامی اعمال میکنن و در اقصی نقاط کشورهای حاشیه و اطراف ایران خوابگاه نظامی دارن. همینجوری که حضرت امام فرمودن و مقام حضرت رهبری از بارها در برنشون فرمودن، جمهوری اسلامی ایران در بعد نظامی هیچ نگاه تهدیدی نسبت به همسایگانش و نسبت به سایر کشورهای دنیا ندارد. ما هر آنچه در حوزه نظامی داریم صرفا به جهت دفاع است. اما اگر کیان ایران عزیز اسلامی بخواد مورد تهدید دشمن خارجی قرار بگیره، ما قطعا با پاسخ و با مشت کوبنده برخورد خواهیم کرد با تهدیدهای خارجی و این تصورات رو هم در این چارچوب و این باره سیاسی و نظامی میشه تعریف کرد. این تصورات جدید از بعد نظامی هم خب به هر حال میدونید که موشک‌های دوربرد بالستیک اینا سه فناوری بسیار پیچیده استفاده میکنن و در همه دنیا دسترسی به این فناوری ها میتواند این کشور رو در زمره کشورهای بسیار پیشرفته به این موضوع قرار بده و وارد باشگاه موشکی جهان میکنه. خب موتور پیشران سوخت و سامانه نویگیشن و راهبردی و هدایت این موشک، این سه فناوری بسیار فناوری های سختی است و واقعا دسترسی به هر کدوم از اینها میتونه باعث افتخار و فخر فروختن یک کشور به سر کشور باشه.
پنجشنبه هفته گذشته قطعه نخست پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران و آبرسانی به شهرستانهای خمیر و سیرجان با دستور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور ایران افتتاح شد. با توجه به نیاز مبرم دشت‌ها و کویرهای ایران به منابع آبی پایدار، تأمین آب با روش‌های نوین همچون استفاده از فناوری آب شیرین‌کن‌ها یک نیاز ضروری و طرحی استراتژیک است. این پروژه در دو بخش اصلی و در سه فاز اجرایی شده که بخش اول شامل تأسیسات آب شیرین‌کن با ظرفیت 1,000,000 متر مکعب در روز است که در 35 کیلومتری غرب بندر عباس اجرا شده و بخش دوم شامل احداث ایستگاه‌های پمپاژ و لوله‌گذاری خطوط انتقال آب به طول 827 کیلومتر است. برخی از مزایای مهم اجرای این طرح تأمین آب شرب و کمک به رشد صنعت در ولایت‌های کم آب ایران، به ویژه تأمین آب مورد نیاز واحد‌های بزرگ در بخش‌های صنایع و معادن و افزایش رونق اقتصادی در این مناطق است. طرح عظیم شیرینسازی و انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران با مشارکت چند شرکت بزرگ معدنی در حال اجراست که فاز نخست این پروژه عظیم اکنون به بهره برداری رسیده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
در ادامه برنامه‌های رادیو دری از شما خوبان شنونده دعوت می‌کنم که برنامه گزارش ویژه را بشنوید.
به نام ویاد خداوند مهربان و سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند. سرانجام رسانه های امریکا جو بایدن را به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعلام کردند. در گزارش ویژه امروز نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. سرانجام پس از چند روز کشمکش شدید سیاسی در امریکا، رسانه‌های اصلی این کشور جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 را به عنوان 46مین رئیس جمهوری امریکا اعلام کردند، در حالی که ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان و رئیس جمهوری کنونی امریکا، این اعلام پیروزی را زود هنگام توصیف و بار دیگر تأکید کرد شکایات علیه روند انتخابات را در محاکم دنبال خواهد کرد. با این حال، با توجه به فاصله زیاد میان آرای مردمی و الکترال بایدن با ترامپ، دور از انتظار خواهد بود که سرنوشت این انتخابات تغییر کند. از این رو قابل انتظار خواهد بود که بایدن از روز 20 ژانویه سال 2021 رسماً اداره امریکا را در دست بگیرد، کشوری که از کرونا، درگیری‌های نژادی و شکاف‌های عمیق سیاسی اجتماعی رنج می‌برد. به واقع اصلی‌ترین عامل شکست ترامپ نیز ناتوانی وی در مدیریت بحران کرونا توصیف شده است. در روزهایی که سیاستمداران آمریکایی بر سر کسب آرای الکترال بیشتر رو در روی یکدیگر شمشیر کشیده بودند، میزان ابتلا به کرونا تا یک شبانه روز از 120 هزار تن گذشت و تعداد جان باختگان نیز رقم 240 هزار تن را پشت سر گذاشت. کسری بودجه دولت فدرال هم به رقم باور نکردنی 3 تریلیون دلار رسیده و بدهی دولت فدرال نیز از رقم حیرت انگیز 27 تریلیون دلار گذشته است. همزمان آمریکا ماها درگیر آشوب‌های شدید نژادی بر سر کشته شدن تعدادی از شهروندان سیاه پوست توسط مأموران پلیس سفید پوست بوده است. همچنین شکاف‌های سیاسی اجتماعی در این کشور به فراخترین و عمیق‌ترین حد خود رسیده و برخی حتی از شورش‌های اجتماعی یا نوعی جنگ داخلی در این کشور سخن به میان می‌آورند. این در حالی است که ادامه جدال‌ها میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر نتیجه انتخابات آمریکا را در وضعیت بغرنج قرار داده است. در خارج از مرزهای آمریکا نیز آشوب و هرج و مرج بر سیاست خارجی این کشور حاکم شده است. خروج آمریکا از ده ها پیمان و توافق دو جانبه، چند جانبه و بین المللی در زمان ترامپ موجب خشم متحدان آمریکا شده است. همچنین سیاست های شکست خورده دولت ترامپ در قبال کشورهایی همچون روسیه، چین، ایران، ونزوئلا و کره شمالی انبوهی از مشکلات را پیش روی رئیس جمهوری بعدی آمریکا خواهد گذاشت. اما برای بررسی روند انتخابات آمریکا، اینکه آیا سیاست آمریکا بعد از اعلام نتیجه تغییر خواهد کرد یا خیر، سوالاتی را با کارشناسان سیاسی آمریکا در میان گذاشتیم. نخست از عطا بهرامی، کارشناس مسائل آمریکا، پرسیدیم که رفتار عمومی را در این انتخابات چگونه ارزیابی می‌کند؟ آیا به دموکراسی مورد ادعای آمریکا نزدیک بود؟
ما چیزایی که الان در جامعه آمریکا می‌بینیم، مسئله این که یک بار اتفاق افتاده باشه. یک دوران طولانی پرخاشگری ناشی از محرومیت اتفاق افتاده، یک دوران طولانی از تعمیق شکاف‌های اجتماعی اتفاق افتاده، یک دوران طولانی از تجمیع ثروت و فقر ثروت در گوشه‌های دیگه‌ای. در حالی که درآمد سالانه آمریکایی‌ها نزدیک 60,000 دلار درآمد میشه، خانواده‌های سیاه‌پوست 4 نفرشون حدود 20,000 دلار درآمد دارن. و در انتخابات مختلفی که از دهه 80 دوران ریگان شروع شده تا الان که نولیبرالیسم در واقع ایجاد میشه، خب مردم خیلی ها رو آزمودن. یک بار به جمهوری خواه رأی دادن، به دموکرات رأی دادن، به سیاه پوست، به سفید پوست. وقتی ساختار سیاسی نمیتونه مشکل رو حل بکنه و مشکل همچنان پابرجاست، دیگه راههای دموکراتیک میره کنار. اصلا فلسفه دموکراسی اینه که ما مشکل رو سر صندوق حل کنیم. وقتی سر صندوق مسئله اصلی حل نمیشه، جنبش 99 درصد اتفاق میفته و اون در واقع جور سرکوب میشه. بینشون مواد مخدر تقسیم میکنن، بانی مواد مخدر سرکوبشون میکنن، در واقع قواعد بازی اعتراض مدنی رو به هم میزنن. طبیعتاً پرخاشگری خودشون نشون میده و نامزدهای ساختار شکن بیشتر مورد توجه قرار میگیرن تا کسانی که نماینده وضع موجود هستن. به نظرم این جور عقده گشایی اجتماعی در اتفاق میفته. مطمئناً جامعه به قبل از این برنمیگرده، جامعه آمریکایی، و حرکت خودشو ادامه میده. یا موافق میشه که تغییرات اساسی ایجاد بکنه و یا عملاً دچار یک گسست سرزمینی هم حتی میتونن بشن.
در همین حال این انتخابات نشان داد که بین جمهوری خواهان حتی چالش‌های جدی وجود دارد، چنانچه این روزها رسانه‌های آمریکا گزارش‌های متعددی را در این باره نشر می‌کنند. فواد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا، نگاهی دارد به این موضوع.
جمهوری خواهان یک عموم مردم هستند، آدمایی که به ترامپ رأی دادند. از اون طرف شما نخبگان حزب جمهوری خواه رو دارید، افرادی که مثلا سناتور هستند، در مجلس نمایندگان هستن. اینها دل خوشی از ترامپ ندارن و به خاطر محبوبیت ترامپ به نوعی ترامپ رو تحمل میکردن و یک خوفی نسبت به ترامپ داشتن که در انتخابات با اونها درگیر بشه. ترامپ آدم بددهن و مشکلداری هستش و در نهایت برای اونها رقیبی مثلا مشخص بکنه و با اونها برخورد بکنه. منتها این خوف هم الان از بین رفته، چون انتخابات تمام شده. انجام میبینید تو این 3-4 روز گذشته که ترامپ ادعای تقلب کرده، یه تعداد افراد معدودی در بین نخبگان حزب جمهوری خواه از او حمایت کردن، اکثریت قریب به اتفاق سکوت کردن، یک تعدادی هم مخالفت کردن با ترامپ در این روزهای گذشته. پس این وضعیت رای دهنده ها به ترامپ هست که حرفای ترامپ رو باور دارن، الان باور دارن که در آمریکا تقلب شده، و اون نخبگان حزب که اینها غالبا سکوت کردن چون حرفای ترامپ رو خیلی باور ندارن. دو تا گزینه ترامپ الان داره. گزینه این هستش که این پروسه الان 6 تا پرونده حقوقی باز کرده ترامپ در چند تا ایالت، ذیل سیستم موجود کار کنه، یعنی بره در اون سیستم قضایی آمریکا دعوای خودش رو مطرح بکنه و در نهایت هر چی سیستم قضایی آمریکا تصمیم گرفت به اون تمکین بکنه و بعد برای 4 سال دیگه برنامه‌ریزی بکنه، به هر حال ایشون میتونه یک دور دیگه برای انتخابات اقدام بکنه، یا حالا خودش یا این دو تا پسری که داره، همون سبکی که جورج بوش پدر داشتید، جورج بوش پسر داشتید، او هم یه همچین کاری رو انجام بده. اگر بخواد در درون حزب جمهوری خواه جایگاهی داشته باشه، باید ذیل این قوانین موجود کار بکنه. این میشه گزینه اول. گزینه دوم نه، به سیم آخر بزنه و لشکرکشی خیابانی بکنه.
اما یک پرسش اساسی ایست که آیا ممکن است که سیاست خارجی بایدن تغییر کند در قبال تحولات؟ با هم بشنویم تحلیل محترم عطا بهرامی، کارشناس مسائل امریکا را در این باره.
بنابراین مهم نیست تو این منظر از نظر جهانی کی رای میاره، و سیاست آمریکا ثابت، سیاست کلان آمریکا بر در برگیری چین استوار شده. این رو از سال 2000 حرفش بود. لابی شرکت های آمریکایی که منافع داشتن مانع ایجاد کرد و ترامپ به صراحت گفتش که سیاست مداران ابله آمریکایی 15 سال پیش باید جلوی چین رو میگرفتن، نه الان، و همه رو انداختن گردن ایشون. و هر کسی که رای بیاره مطمئنن فشار بر چین ادامه میده، دیگه سرمایه آمریکایی به سمت چین نخواهد رفت، دارن هند رو تقویت میکنن. سیاست اونا در مورد خاورمیانه کاملا روشنه و تغییر نمیکنه. آمریکایی‌ها اگر میخوان بر قدرت باقی بمونن و از این جایگاه هژمونیک که دارن پایین نیان، باید جلوی صعود قدرت‌های کوچیک‌تر رو بگیرن. اگر اتفاق نیفته، خب ما با یک تغییر سیستم روبرو میشیم که دیگه هژمونی فعلی انقدر وزنش در ساختار کلی جهانی و کیک جهانی کوچیک میشه که نمیتونه رهبری بکنه. آمریکایی در سال 1945-48 درصد اقتصاد دنیا رو داشتن، اما الان دارن به مرز 20% دارن میرسن. اگر شما 20% اقتصاد دنیا باشید و چین هم همینقدر باشه یا حتی بیشتر هم بتونه بشه که با سرعت بیشتری در رشد میکنه، خب طبیعتاً چین وجه آمریکا رو میگیره. به همین خاطر سیاست کلان آمریکا در مورد چین تغییر نمیکنه. هر کسی میخواد رای بیاره در مورد ایران، همچنان در تجزیه خاورمیانه استوار هستن و یک قدرت منطقه مثل ایران رو برنمی‌تابن. این منطقی وجود نداره با آمریکا دنبال مذاکره و حل و فصل مسئله ایران، دنبال خلع اصلاح و تغییر نقشه خاورمیانه هستن. همین سیاست رو در مورد اروپای شرقی هم دارن، در مورد آمریکای لاتین هم دارن. یعنی ما در دوره آینده شاهد یک سری شکل‌گیری ائتلاف‌های جدیدی هستیم که این ائتلاف‌ها می‌خوان بقای خودشون رو در مقابل سیاست توسعه طلبانی آمریکایی حفظ کنن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسخن...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری دیگر نمید.
به نام خدا، بران چه می گذرد دل منه که دجله بسی، پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد، گرد زده است برایت چو نخل باش کریم، ورد زده است نیاید چو سر باش آزاد. سلام گرم ما را پذیرا باشید. فصل دیگری از برنامه پند پیران را در محضرتان می گشاییم. منبع الهام حکایات برنامه های پند پیران دو کتاب خوب و شیرین گلستان و جوامع الحکایات شعرای بزرگی همچون سعدی و اوفیست. زحمت تهیه این تمثیلی‌های زیبا را هم گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کشیده که ما پیشکشتان می‌کنیم. منتظرتان نمی‌مانیم و با یک دیگر می‌شنویم حکایت جوانمردی و گذشت.
از کجا میای شیخ؟
در خانه دوستی میهمان بودم و حال به شهر خود باز می‌گردم.
من نیز برای انجام کاری به روستایی رفته بودم. پس از چند روز به منزل خود باز می‌گردم.
هم پای تو خواهم آمد تا در این راه صحبتی کنیم و دشواری راه معلوم نگردد.
شما که سواری و سختی راه را نمی دانی.
آری، مراعات این حیوان را می کنم.
پس از چند روز کار کردن در مزارع ارباب و لقمنانی به دست آوردن، سختی راه را بر من آسان تر کرده.
زن و فرزندانت چشم به راه هم؟
آری، زندگی و آسایش زن و خصوصا فرزندانم در گروه کار کردن من است، گرچه در شهر یا روستاهای اطراف باشد.
اگر خسته ای می توانیم قدری استراحت کنیم و دوباره به راه ادامه دهیم.
نه نه، شوق دیدار فرزندانم مرا از ایستادن باز می دارد.
عرفت چیست جوان؟
در مزارع و خانه های مردم کارگری می کنم.
که اینطور، پس حرفه مشخصی نداری؟
نه خیر، کاری را به عهده میگیرم که توان انجامش را داشته باشم.
اعتقاد تو چگونه است؟
من به نان حلال و حق دیگران را ضایع نکردن معتقدم.
مذهب تو چیست؟
چگونه خود اجازه میدهد سوالاتی کنم تا از عمق افکار من باخبر گردد؟
با خود چه میگویی مرد؟
این سوالا برای چیست؟
قصد ناراحت کردن تو را نداشتم.
اعتقاد و مذهب من آن است که می دانم مرا آفریدگاری است مهربان که خلعت خلقت بر سر من افکنده و او را می پرستم.
همگان چنین هستند.
من روزی را فقط از فضل و کرم او می خواهم.
و اگر روزی و رزق تو به تأخیر افتاد؟
اطمینان دارم نیکی و رزق مرا فراموش نمی کند.
با مردمان و اطرافیانت چگونه‌ای؟
کسانی که موافق مذهب و دین من هستند را گرامی می دارم و هر که دین مرا مخالف است یاری و نصرت او بر من حرام است.
چطور می توانی با مردمان رفتار و کردار خصمانه ای داشته باشی؟
تو هم اعتقاد خود را بیان کن تا بر من معلوم شود.
اعتقاد من آن است که خود و جمله خلایق را نیک می خواهم و هیچ آفریده خداوند را بد نگم میشه.
رفتار و کردارت با مردمان چگونه است؟
برای هیچ کس بد نخواهم و تا بتوانم به دوست و دشمن احسان و نیکی خواهم.
ظلم دیگران را چگونه پاسخ می‌دهی؟
والله اگر کسی در حق من ظلمی کند به مکافات او مشغول نباشم و در مقابل مجازات آنها را با نیکی و احسان پاسخ دادم.
چگونه تو چنین رفتاری با ستمکاران داری؟
چرا با حیرت و ناباوری مرا نگاه میکنی؟
سخنان تو برای من غیر قابل باور است.
ای مرد، یقین میدانم که عالم را آفریدگاری هست که کوچکترین و بزرگترین اعمال خلایق بر وی پوشیده نیست. نیکوکاران را به احسان ثواب دهد و بدکاران را بر بدی مجازات فرماید.
سخنان خوبی گفتی و اعتقاد بسیار نیکویی داری.
ما همه بندگان خداوندیم و میباید در حق یکدیگر احسان کنیم.
دریغ که تنها به زبان میگویی.
در دل نیز چنین میباید بود.
کاش چنین میبود.
در رفتار من چه نادرستی و کذبی مشاهده کردی جوان؟
من و تو مانند یک دیگریم و من همچون تو جانی دارم. پیاده و گرسنه با تو در این راه می روم. تو بر مرکب نشسته و من پیادم. سفره و توشه راه از کنار پالان در آویخته در حالی که من گرسنه‌ام.
از من چه انتظاری داری؟
مرا از توشه راه نصیب و قسمتی باشد و ساعتی بر مرکب خود بنشانی.
راست میگویی مرد، راست میگویی. آمیز ای باریز. بیا بگیر سفره را بینداز تا نان و طعامی در کنار یکدیگر بخوریم.
تو چرا نمی نشینی؟
در کنارت هستم. نوش جان کن تا جرعه آب گوارایی بیاورم.
احسان تو بر من معلوم شد.
نوشه جان، پس از این که از خوردن طعام دست کشیدی بر اسب بنشین تا قدری بیاسایی و خستگی راستن بزدائی.
مرا خجل و شرمسار میکنی.
تعجیل نکن، تعجیل نکن که وقت بسیار است. نوشه جان هست. نوشه جان. سوار شو تا حرکت کنی.
تو خود بر مرکب بنشین، من به پیاده رفتن عادت دارم.
من و تو مانند یک دیگریم. مسافتی را تو استراحت کن و من در کنارت خواهم آمد.
نیکویی و بخشش را در حق من تمام کردی.
به دنبال من بیا تا قدر عافیت بدانی.
ولی مرد، این بود جزای نیکی؟ مرا در این بیابان تنها مگذار.
تو را گفتم که مذهب من این است.
مرا در این بیابان رها مکن. ترسم که حیوانات زرنده به من حمله کنن. آهای ای مرد، از تشنگی هلاک خواهم شد.
هر که خلاف مذهب من دارد خون و مال اون از من حلال است.
به من رحم کن چنان که من به تو نیکی کردم و طعام دادم. اون چه کردم به اعتقاد تو کردم. یقین دارم که عالم را فریدگاری هست که بخشند از تو مهربان. نیکوکاران را ثواب دهد و بدکاران را جزا. میباید تا خورشید در آسمان است خود را به آبادی مکانی هم برسانم. خدایا داد من از عالم بستان که ایمان به تو دارم و دانم که بر همه چیز و احوال آدمیان آگاهی. صدای بس بس که میشنوم یا گرفتار اوهام خیال گشتم. خدایا خدایا بایم با تو توان راه رفتن بده. چرا ایستاده است؟ شاید رحم به دلش افتاده باشد.
خدا خدا
مگر تو خدا را میشناسی؟
کمکم کن شیخ.
چه به روزگار خدا برده ای ها؟
ایوان رم کرد و مرا به زیر انداخت. بیا دستم را بگیر شیخ.
همان گونه که تو دست مرا گرفتی.
من از روی تو خجالت میکشم.
به تو گفته بودم که خداوند پاداش نیکوکاران و ستمگران را خواهد داد.
درست گفتی شیخ. کمکم کن. به فریادم برس شیخ. به گمانم استخوانهایم شکسته است.
چگونه از من استمداد میخواهی در حالی که به خواهش و ناله های من توجهی نکردی؟
نه رو مرا در این بیابان تنها مگذار.
بیا ایوان تو همچون من خسته ای. بیا
نه ایوان مرا به زیر انداخت. لعنت به تو.
از این ایوان نجیب خورده مگیر. کار و مقدرات خداوند بزرگ بود که سزای بدکاران را بدهد.
تو را به مقدسات و بزرگی خداوند قسم میدهم تنهایم نگذار.
به همان مقدسات که به من رحم نکردی
مرا ببخش.
من در راه خدا به تو نیکی کردم، ولی تو چه؟
برادر برادر، اگر چه به تو بد کردم، ولی در حقیقت با خود کردم و پشیمانم.
اگر در بیابان طعمه حیوانات وحشی می شدم یا اگر از تشنگی هلاک می گشتم چه؟
من پاسخ بدی هایم را گرفتم و تو پاسخ نیکی هایت را.
به من تا ثمره اعتقاداتت را ببینی.
نه 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 راشق، فرزندانم چشم به راه من هستن تا لقمه نانی برایشان ببرم.
تو چه کنم؟
شیخ مرا یاری کن. در این بیابان تنهایم مگذار.
به خاطر زن و فرزندانم تو را میبخشم.
خداوند جزای خیر به تو دهد.
پروردگار پاداش مرا داده است. برخیز تا تو را به شهر برسان.
نه 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 شیخ، من نمیتوانم حرکت کنم.
دستانت را به من بده. حال میتوانی حرکت کنی. بیا.
آی بابا با کمرم آسیب دیده، توان حرکت کردن ندارم.
بسیار خوب، دستت را با شانم بگذار. کمی نزدیکتر شد تا تو را سوار کنم.
پاهایم به رکاب نمیرسد.
در این بیابان کسی نیست تا به کمک ما بیاید. پایت را بلند کن.
چه درد بدی در پاهایم دارم خدا.
دستانت را روی گرده ی حیوان بگذار. حالا با کمک من سوار شو.
خدا کمکم کن.
یاری و ارتفاع خدا بندا قد ندانستی جوان.
آی شیخ حق با توست.
حرکت کن ایوان. یا یا
خداوند تو و خانوادهت را سلامت بده.
فراموش مکن هر کسی با امید جزای حضرت حق نیکی کند، آن نیکی هرگز به درگاه آفریدگار سایه نشود. یا حیوان
از این که با ما بودید کمال امتنان نداریم. خدا همیشه برای زندگیتان لحظات خوش را هدیه داشته باشد.
همگام با ولایت.
دو جور منشا و مسلک وجود دارد در رسیدن به قدرت. در همه کسانی که به قدرت دست پیدا میکنن این معنا وجود داره. دو جوره. یک جور مال اهل دنیاست. منتظرن به قدرت دست پیدا کنن، به حکومت دست پیدا کنن تا به مطامع شخصی خودشون برسه، یعنی تلاش میکنه برای اینکه به ریاست جمهوری برسه. در دوره ریاست جمهوری زمینه‌های فراهم میشه که زندگی او یه زندگی بهتری میشه و اینها. یعنی برای او رسیدن به قدرت وسیله ایست برای رسیدن به شهوات نفسانی، برای رسیدن به چیزهایی که مال و ثروت و شهوات و چیزهایی که نفس و طلب این یه جور غالبا اهل قدرت اینجوری بود، غالبا چون اهل دنیا بودن، دنبال دنیا بودن، قدرت هم براشون دنیا بود و نتایج اون قدرت هم براشون جز دنیا چیز دیگری. این یک سلوک، نحوه سلوک و نحوه مشی کسانی که به قدرت دست پیدا میکنن. یکی هم نحوه مشی انبیاه، یجلس و جلست العبید، یأکل و اکل العبید، در مورد پیغمبر مثل غلام ها، نشستنش روی زمین مثل نشستن برده ها، یعنی هیچ گونه تعینی برای خودش قائل، خوردنش، غذا خوردنش، رفاقت کردنش اون مقام عظمتی که بود. یا امیرالمومنین علاوه ان امامکم قد اکتفوا من دنیاه بخمری و من طعمه بقرصه، زندگی امیرالمومنین. اینم یکی، البته معناش این نیست که من و شما مثل پیغمبر یا مثل امیرالمومنین عمل کنیم، قادر نیستیم ما. خود حضرت هم می‌فرمایند علاوه انکم لا تقدرون علا ذلک، شما ها نمیتونید اینجوری رفتار کنید، ولیکن اعینونی به ور این وشتهات تلاش کنید، خط اصحاب قدرت دنیوی رو دنبال نکنید. بنابراین کسانی که مسئولیتی دارن در نظام جمهوری اسلامی، یکی از چیزهایی که باید واقعا بهش اهتمام داشته باشن و لازمه تقواست اینه که دنبال زندگی تجملاتی و تشریفاتی و اینا نرن، زندگی معمولی داشته باشن، اسراف و اینا نداشته.
با اعلام ساعت 7:35 به وقت افغانستان، دعوت میکنم از شما عزیزان که آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر، دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با تقدیم آخرین بخش نشرات خبری رادیو دری در خدمت شما هستم. مردم افغانستان در اعتراض به سیاست های جنگ طلبانه واشنگتن در کشورشان مقابل سفارت آمریکا در کابل تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دو روز گذشته سران اقوام ولایت ننگرهار افغانستان در اعتراض به سیاست‌های جنگ طلبانه واشنگتن در افغانستان به شهر کابل آمدند و در مجاورت سفارت آمریکا در این شهر تجمع و خیمه‌های تحصن برپا کردند. اما این تظاهرات مسالمت‌آمیز با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. پلیس ضد شورش برای متوقف کردن این حرکت با استفاده از موترهای آپاش، باتوم و شوک‌های الکتریکی با مردم درگیر شدند و شماری را بازداشت و زخمی کردند. معترضین در تقبیح جنگ و تداوم آن توسط نظامیان تروریست آمریکایی در افغانستان پلاکارد‌هایی را با عناوین آمریکا فوراً آتش بس کن، آمریکا جنگ را ختم کن و آمریکا مسئول جنگ افغانستان است حمل می‌کردند. 6 نیروی ارتش افغانستان در حمله اعضای طالبان در شمال این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، صفی الله امیری عضو شورای ولایتی قندوز امروز گفت که اعضای طالبان به پسته نیروهای ارتش در ولسوالی امام صاحب قندوز حمله کردند که بر اثر آن 10 نیروی ارتش نیز زخمی شدند. طبق این گزارش شماری از اعضای طالبان هم در این حمله کشته و زخمی شدند. در همین حال عبدالسمی رحمتی یکی از سارنوالهای ولایت هرات در منطقه بابا حاجی نیز توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت و به ضرب مرمی کشته شد. به همت آستان قدس رضوی مراسم گرامی داشت شهدای دانشگاه کابل در حرم مطهر امام رضا علیه السلام برگزار شد. لحظات قبل همکار ما خانم حسین زاده گزارش کوتاهی را در همین رابطه ارسال کرده که به اتفاق میشنویم.
حادثه‌ای که در دانشگاه کابل اتفاق افتاد و همه شما دوستان و عزیزان در جریان هستید، خب در پی این حادثه کشور دوست و همسایه ما ایران مراتب همدردی خود خور با دوستان افغانستانی ما ابراز کردن. به عنوان مثال مقامات سیاسی و فرهنگی کشور ایران در سفارت‌ها و کنسولگری‌های افغانستان حضور پیدا کردن، تسلیت گفتن، شاعران و نویسندگان شعر سرودن، عموم مردم شهروندان ایرانی تسلیت گفتن به دوستان افغانستانی خودخو. در پرچم افغانستان در میدان آزادی تهران به نمایش در آمده و سرود ملی افغانستان هم همزمان با این اتفاق پخش شده و شهردار تهران هم در میادین این شهر بنرهایی به این مناسبت و به مناسبت ابراز همدردی خودخو با هموطنان افغانستانی نصب کردن که خب واقعا جای تقدیر و تشکر داره. خب در مقابل دوستان افغانستانی ما هم با هشتگ تشکر همسایه در فضای مجازی، در اینستاگرام ها، در فیسبوک های خود خواهی هشتگ تک کردن و تشکر کردن از همسایه خود خود که در همچین حادثه دردناکی کنار نابودن و ابراز همدردی کردن. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، حرم مطهر امام رضا علیه السلام.
حساب توییتر پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی با شکست دونالد ترامپ و پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش نشان داد. صفحه انگلیسی حساب توییتر پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: اوضاع در آمریکا و آنچه آنها خود در مورد انتخابات خود میگویند یک نمایش است. در ادامه این پیام آمده است که این نمونه از چهره زشت لیبرال دموکراسی در امریکا است. صرف نظر از نتیجه، یک چیز کاملا واضح بوده و آن سقوط قطعی سیاسی، مدنی و اخلاقی رژیم ایالات متحده است. شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در هند، پاکستان و افغانستان افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، وزارت بهداشت و رفاه خانواده هند اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 45674 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند که شمار کل مبتلایان تا صبح امروز به 8,507,754 نفر رسیده است. در گزارش وزارت صحت عامه هند آمده است که تا صبح امروز 126,121 نفر از مبتلایان به کرونا در این کشور جان باختند. همچنین بر اساس گزارش دولت پاکستان، همکنون 335,093 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 6,835 نفر فوت کردند. در افغانستان نیز تا کنون 41,501 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این تعداد 1536 نفر جان باختند. آمار روزانه مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا هم به بیش از 130,000 نفر رسید. رویترز اعلام کرد در روز گذشته 131,420 آمریکایی به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر اساس این گزارش، شمار جان باختگان بر اثر ویروس کرونا نیز در آمریکا برای پنجمین روز متوالی فراتر از 1,000 نفر بود. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی ورلد میترز اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا به 10,185,012 نفر رسیده است که از این تعداد 243,269 نفر جان خود را از دست دادند. آمریکا هم اکنون در صدر کشورهای جهان هم از نظر میزان شمار مبتلایان به ویروس کرونا و هم از نظر میزان مرگ و میر ناشی از این ویروس قرار دارد. دولت آمریکا که بسیار دیرتر از کشورهای دیگر به انجام آزمایش‌های تشخیص ابتلا به ویروس کرونا روی آورده، در حال حاضر به دلیل شمار زیاد افراد بیمار با کمبود شدید کیت‌های تشخیصی و تجهیزات پزشکی مواجه شده است. وکیل شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور پایان نیافته است. به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رودی جولیانی شنبه شب پس از اعلام پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک نشست خبری در شهر فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا گفت ترامپ در این مقطع شکست در انتخابات را نمیپذیرد و این انتخابات تا پایان خود فاصله زیادی دارد. جولیانی مدعی شد تا زمانی که حداقل 600 هزار رأی نامعلوم است، ترامپ قصد پذیرش شکست را ندارد. ستاد انتخاباتی ترامپ در چند ایالت علیه نتایج انتخابات در حالی شکایت‌هایی را مطرح کرده که طبق گفته کارشناسان حقوقی آمریکا احتمالاً هیچ یک از پرونده‌های قضایی این ستاد در نتیجه انتخابات تغییر ایجاد نمی‌کند. مسلمانان آمریکا پایبندی رئیس جمهوری منتخب این کشور به تعهدات مهاجرتی را خواستار شدند. به گزارش ایرنا، شورای روابط آمریکایی اسلامی که بزرگترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان در آمریکاست، امروز با صدور بیانیه ضمن تبریک پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از دولت بعدی آمریکا خواست به سیاست‌های مهاجرتی تبعیض‌آمیز پایان دهد. شورای روابط آمریکایی اسلامی در این بیانیه مقامات بعدی قصر سفید را به ارتقای سطح حقوق مدنی، اعمال برابری نژادی، اتخاذ سیاست خارجی عادلانه و گنجاندن مسلمانان آمریکا در نقش‌های متنوع دولتی ترغیب کرد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. انشاءالله آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
Yes. تشنو شد باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست 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 شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو